بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خوب این شیرینی را قبل از درس گرفتید و پخش کردید. در یکی از مدرسه ها من درس میگفتم، وسط درس من مشغول درس گفتن بودم، طلبه ها پا شدن وسط درس، حالا یک رو بیشتر درس گفتیم، با هم صحبت کردن، یکی پا شد یا دو تا پا شد، پول جمع کردن رفتن شیرینی گرفتن آوردن که در وسط درس تمام نشده بود مشغول خوردن شدن. یعنی از خلقت آدم تا به حال یه همچه جلسه درسی بسم الله الرحمن الرحیم و قوله. حالا مثال میخواد بزند برای لزوم ما لا یلزم در شعر. بله،
یعنی
آره.
لازم
نبوده، یعنی بدون این رام نمی آورد اشکال نداشت، همین مقدار. این رام نمی آورد ضربه ای به سجع نمی زد. نه اینکه بی خوده، نه اینکه لازم نیست، نه اینکه بی خود آوردنش، یعنی در تحقق سجع این شرط نیست. چیزی را آورده که اگرم نباشد ضربه به سجع نمیزنه.
باری به حجتی که اومده در کلام
باشد، اشکال نداره، آمده
الان ما داریم ببینیم که این اومده در
کلام. اگه آمده ولی اگرم نمی آورد سجع به هم نمی خورد.
سجع به هم نمی خورد،
احسن. همین معنای لزوم ما لا یلزم اینه. نه، همون لزوم ما لا یلزم معنش اینه، اصطلاحاً معنش اینه. چیزی آورده ای که اگرم نمی آوردی سجع به هم نمی خورد. این اصطلاحاً میگن اسمش گذاشتن لزوم ما لا یلزم. اصطلاح بر اینه. خب حالا بله، و قولهی سأشکر امرن ان تراخت منیتی ایادی لم تمنن و ان هی جلتی فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقه. فتن در ترکیب چه بشه در اینجا؟ یا بدل از امر بگیریم، باید این منصوب بشه. هوه بگیری خبر مبتدای محذوف میشد مرفوع. خب حالا فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقه ولا مظهر الشکوى اذا النعل ذلت. این شاعر میگد تشکر میکنم از امر، یعنی تشکر خواهم کرد. سین آورد آمده برای استقباله، یعنی در آینده تشکر خواهم کرد از امر. منتها ان تراخت منیتی، تراخی به معنای ضعف، سستی، که منظور از تراخی منیه این است که اگر مرگم تأخیر بیفتد اجل مهلت بده. این حاصل من، اگر نمیرم اجل مهلت بدهد از او تشکر خواهم کرد. ایادیه میگه این ایادی بدل است از اون امرن. چه بدلیه؟ بدل اجتماعیه. ایادیه، ایادی جمع ایدی، ایدی جمع ید، یدم به معنای چیز، نعمت، مجازن. یعنی از نعمت هایی که بخشش هایی که او کرده، از اون بخشش هاش من تشکر خواهم کرد. از نعمت هایی که لم تمنن و ان هی جلتی، جلت یعنی ولو این که اون نعمت ها بزرگ بود، در این حال اون نعمت ها لم تمنن. این لم تمنن یعنی چه؟ شارح دو احتمال میده. من نه به معنای قطع آمده، من یعنی بریدن، قطع کردن، من نه الحبله یعنی قطعه. اینجا این لم تمنن ممکنه به معنای قطع باشد. لم تمنن یعنی لم تقطع. نعمت های کن پی در پی به من عنایت میکرد، بزرگم بودن، در این حال هیچ وقت قطع نشد، پیوسته نعمت از ناحیه او به من میرسید. این یک احتماله. او لم تخلط به منتن. احتمال دیگر این است که نعمت هایی بودن که در اونها منت سر من نمیگذاشت. منت گذاشتن در نعمت این است که کسی به انسان چیزی داده، منت سرش میگذاره، آه فلان روز فلان خدمت برای تو کردم، فلان کار رو کردم، به این میگه، به اون میگه، افتخار میکنه، اینو میگن منت سر کسی گذاشتن. احتمال دوم در لم تمنن یعنی قاطی نشده بود اون منت ها، اون نعمت ها به منت، یعنی در کنار اون نعمت ها منت سرم نمیگذاشت. و این عظمت و کثرت، این تفسیر اون انهی جلت ها، اون نعمت ها قطع نشد یا منت در اونها سرم نمیگذاشت، ولو این که اون نعمت ها عظمت و کثرت، هم زیاد بودن هم عظیم بودن. این شعر اول. فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقه ولا مظهر الشکوى اذا النعل ذلت. فتن را شما چه میخواید بگیرید اینجا؟ یه احتمال این است که حالا خبر مبتدای محذوف باشه، بنابراین غیر محجوب الغنا ولا مظهر الشکوى که صفتن برای فتن میشوند مرفوع. یا فتن بدل باشد از امرن، از امر، از ایاده او، امری که جوان مردی است، منتها یه خورده شاید با فاصله شدن ایاده او بدل اشتغال باشه و دوباره فتن بیاد بدل قرار بگیرد از امرن، این یه خورده زور بخواد. منتها میتوند این فتن مفعول فعل محذوف هم باشد، اعنی فتن مثلا. البته اعنی هم باز نمیخواد اون امر تفسیر بکنه، معلوم بود اون تشکر میکنم. میگی شکر تو، البته بالام میاد، شکر تو لزیدن، شکر تو زیدن، شکر تو لزیدن، هر دو میاد، ولی در واقع اون مفعولم به خود اون چیز امره، خود اون زیده، اینجوریست، یا شکرت برای نعمتهای اونه، یعنی تشکر از نعمتش. یعنی مفعول به واقعی شکر آیا نعمت است یا خود زیده؟ مفعول به واقعی خود زیده است یا نعمتش؟ اگر نعمت باشه شکر تو زیدن بایستی تعلیق مجاز عقلی در بیاد، یعنی شکر تویی که بایستی تعلق بگیرد به نعمت زید، به خود زید تعلق گرفته. آخه میگن شکر در مقابل نعمت دیگه، منتها این منده به این که نعمت او را شکر میکنی یا خودش شکر میکنی به خاطر نعمت. و وقت شکر الله و مسایکم به قول ایشون که نه، اصل شکر متعلقش بایستی نعمت باشد، متعلقش باید نعمت باشد. ای بسا خود زیدم ذکر بشود، ای بسا از قبیل مجاز عقلی در بیاد. اینش ما بگیریم اونجا اون ایادی بگیم تشکر میکنی از هم، یعنی چه؟ میگه از ایادی او، یعنی وقت بدل میشد بدل اجتماع. بعد اشکال نداره، دو تا بدل معنی نداره بیاد. نه اسمانی نداره، از باب استرا، یعنی وقتی که چاره‌ای نداشته باشیم خلاف اسمانی نداره در اینجا. حالا بهترش یه مسئله است، ولی جوازش ذاتاً اشکال نداره. سأشکر امرن انترا ختمنیتی ایادیه، یعنی نعمتهای او را در واقع، اون نعمتهایی که لم تمنن و این یه جلتی فتن، فتنم از خود امر بدل باشد باز اشکال ندارد. از امر جوان مردی که اینجوریست، یعنی از همچه جوان مردی فتن بدل باشد هیچ اشکال ندارد، از امر گرفته بشد در واقع. اون وقت مفعول فعل محذوفم باشد امده و اونم ضرر ندارد. اشکال نداره، ما تابع معنا هستیم، یعنی جا تا جا فرق میکنه. یک جا مثلا مفعول فعل محذوف گرفتن مناسب تره، یک جا بدل گرفتن مناسب تره، اینا چیز نداره. خود این شعر حالا میخواییم عرض کنیم، بدل گرفتن فتن بلا مانع است، یا فتن رو خبر مبتدای محذوف بگیریم و بگیم هو فتن، وقت جمله هم بشد حال، خود جمله هم از اون امرن بشد ها، یعنی کنه گفته و هو فتن، تشکر میکنه مذو از نعمتاش در حالی که امر این گونه هست. این فتن را خبر مبتدای محذوف، اونام صفت او مرفوع باشند و جمله هم حال از امرن، اینم بلا مانع. حالا علا فرض این که مرفوع باشد، جوان مردی که غیر و محجوب الغناس از صدیق خودش، یعنی ثروتش نسبت به رفیقش پنهان نیست، مستور نیست، اینجور نیست که مالش مخفی بکند و به صدیقش نده، نه همینجوری در تحت اختیار صدیق خودش قرار میده. جوان مردی که محجوب الغنا نیست از صدیقش، ثروتش و پولش و مالش در حجاب نیست نسبت به دوستش، که دوستش همین خوده شاعر بشد اینجا. ولا مظهر الشکوا، اون شخص هم شخصی نیست که اظهار شکایت بکنه، یعنی در گرفتاری ها و سختی ها اگر در سختی قرار بگیرد هیچ وقت اظهار نمی کند که من گرفتارم، من در سختی هستم و امثال ذلك. ولا مظهر الشکوا، اظهار کننده شکایت هم نیست. اذا النعل ذلتی، وقتی که نعلش بلغزد، نلغزیدن کنایه است از این که به زمین بخوره. منظور از به زمین خوردن در اینجا هم منظور این است که وقتی که گرفتار است و ازش ناجوره، حتی فقیر، مشکلاتی دارد، حتی در این وقت هم میبینی اظهار شکایت نمی کند. ولا مظهر الشکوا اذا النعل زلتی، نعل همان کفشش مثلا، زلتم بلغزد، کنایه است از این که به زمین بخوره، منظور این است که در فلاکت و سختی هم قرار بگیرد اظهار شکایت نمی کند. زلت القدم و النعل کنایت عن نزول الشر و المهنه. میگه زلت القدم گفته میشه، زل قدم یعنی پا در واقع، یا زلت النعل گفته میشه، اینه میگن کنایه از نازل شدن شر رو بلا برای انسان. اگر یک کسی گرفتار بشه بله به یک بلای گرفتار بشه میگن زلت نعله یا زلت قدمه مثلا. اینجا هم منظور همینه، مهنم یعنی همون بلا. رآ خلتی من حیث و یخفا مکانها فکانت قضا عینیه حتی تجلتی. میگه این امر دید خله مرا. میگه منظور از خله فقرمه. میگه وقتی که دید من فقیرم دیگه به پا خواست و این فقر و گرفتاری مرا برطرف کرد. دید خله مرا یعنی فقر مرا، منتها من حیث و یخفا مکانها، از جایی که مخفی بود مکان این خله. به این معنی من فقیر بودم ولی هیچ وقت اظهار فقر نمی کردم، خودم اینگونه وانمود می کردم که من بی نیازم، کسی متوجه نمی شد من فقیرم. در این حال این فهمید من فقیرم، پاشد اقدام کرد و فقر مرا برطرف کرد. دید فقر مرا از جایی که مخفی بود مکان اون فقر من. چرا مخفی بود مکانش؟ البته مخفی بود از جایی که می دید من حیث و یخفا، از جایی که مخفی بود مکانش. مکان در اینجا چه بشه؟ جاش مخفی بود یا اینکه وجودش مخفی بود؟ آخه مکان به معنای مصدر میمی هم میاد به معنای وجود. از جایی که وجودش مخفی بود در من ولی اون دید و برطرف کرد. یعنی مکان میتوند مصدر میمی هم باشد و به معنای وجود باشد. چرا وجودش مخفی بود؟ چون که من بودم پنهان می کردم اون خله را از این امر به تجمل، با تجمل اون را مخفی می کردم از ایشون. منظور از تجمل یعنی در مقابل این فقر صبر می کردم و اون را پنهان می کردم. صبرم صبر جمیل بود، اظهار شکایت نمی کردم. صبر جمیلم اون است که در او شکایت نباشد. فقیر بودم ولی به کسی اظهار نمی کردم که فقیره. منظور از تجمل این بله نه، پنهان بودم او را به وسیله تجمل، یعنی به وسیله وانمود کردن این که من فقیر نیستم. در مقابل فقر صبر می کردم، شکایت از او پیش کسی نمی بردم، اینگونه وانمود می کردم که من بی نیاز. فکانت خلتی، فکانت ای خلتی قضا اینه. همین که فهمید من فقیرم، این فقر من به منزله خار چشم او بود، آرام نبود تا اینکه این فقر مرا برطرف کرد. پس بود یعنی خله من و فقر من قضا اینه. قضا بازال یعنی اون چیزایی که به چشم می افتد از قبیل خار و اینا. مثلا بود این خله من خار دو چشم او حتی تجلت، تا اینکه این خله من برطرف شد، یعنی انکشفت یعنی برطرف شد، یعنی فقرم برطرف شد، ثروتمند شدم. تجلت ای انکشفت و زالت به اصلاحه ایاه و به ایادیه. منکشف شد و زائل شد و برطرف شد این خله من به وسیله اصلاح کردن اون امر، این خله را به وسیله ایادیش، یعنی به وسیله نعمت ها و بخشش های خودش. اینقدر بخشش کرد که فقر من برطرف شد. یعنی من حسن احتمامهی جعلهو، اون حال اون فکانت قضا عینه حتی تجلد، ما حصل این را دوباره معنا میکند، یعنی من حسن احتمامه جعله کدا الملازم الاشرف اعضائه حتی تلافاها بالاصلاح. یعنی ایشون از حسن احتمامش به کارهای انسان بیشتر اهمیت میده، خوب اهمیت میده، از حسن احتمام ایشون قرار داد اون فقر مرا مثل یک دردی که ملازم با شریفترین اعضای خودشه. اون شریفترین اعضا چه بود اینجا مطرح شد؟ عینه. قرار داد او را مثل یک مرضی که ملازم با شریفترین اعضایشه حتی تلافاه بالاصلاح، تا اینکه تلافی کرد این فقر مرا به وسیله اصلاح وضع من. بله، تلافاه بالاصلاح. کتاب ما تلاقا نوشته، کتاب شما چیه؟ نه فا، این فاست، همون فیس تلاقا غلطه، این ها مذکر آمده به فقر برمیگرده، چون شارع فقر آورد دیگه ضمیر رو مذکر میاره به او برگرده. حتی تلافی کرد اون فقر را به اصلاح. تمام شد، این معنی شعر. حالا شاهد سر این است که اینجا میخواد بگه در این شعر لزوم مالا یلزم وجود داره. شعر اول آخرش چیه؟ تای جنگ. شعر دوم آخرش چیه؟ تای تجلت. بله؟ اون اولی زلت بود؟ آره اون اولی جلت بود، آخری هم زلته. آخر هر دو تاست و قبل از تاها هم لام آمده. لام بودش قبل از حرف روی از شرایط سج نیست، بدون اینها هم سج محقق میشه. فحرف الرویه و تا در این بیت و قد جی اقبله بلام مشددت مفتوحه و هو لیس بلازم فی السج لصحت السجعه بدونها نحو جلت و مدت و منت و انشقت و نحو ذلک. میگه به این که حرف روی تاست و به تحقیق آورده شده، قبل از اون حرف روی لام مشدده مفتوحه و همچه لامی لیس بلازم فی السج خوبه را چیز آورده، چون که لام حروف، یعنی در اسماء حروف هم می شود ضمیر مذکر برگردانی هم ضمیر مؤنث، لذا اون مشدده چیز آمده، مؤنث آمده برای لام خوبه. البته این هوا میتوند چیز برگرده، جیعه مصدر مجی، جیعه اون هوا در اینجا میتوند برگردد به مصدر جیعه مجی، یعنی لام مشدده مفتوحه آمده. و حال اینکه اون مجی لام مشدده مفتوحه لیس به لازم انفسج، در سج لازم نیست، لصحت سج بدون همکلامی هم. مثل چی؟ حالا چهار تا کلمه مثال میزنه، آخر همه اینها تاست، ما قبل تاها فرق داره. حالا میشود این چهار تا کلمه چهار تا فاصله قرار بگیرن، کلام ها مسجع اضاف در بیاد، با اینکه قبل از تاها اینجور نیست که همشان لام مشدده داشته باشن، مانند جلت که قبلش لام مدت، ما قبلش دال منت، ما قبلش نونه، انشقت ما قبلش قافه، و مانند اینها تعبیرات دیگر. خب نه اینکه از این کلمه میتونی حذف بکنی، یعنی فرضاً به جای این کلمه یک کلمه دیگری اگر بابا، این حرف رویه باید مثل هم بشن، یعنی در این کلمه اون این نبود به جای حرف دیگر باشه، اون ضربه ای نمیده یا قافیه به هم نمیریزه.
اگه منت میذاشتی که قافیه شه منم میخوام
زلت
با
منت
که هم قافیه نیستن.
چرا؟
نه
نه نه ببینید،
در
درست شدن قافیه در اینجا اون است که اون که میگن موافق باشن، یعنی حرف آخرشان مثل هم بشد، حرف آخرشان مثل هم بشد. حالا شما قصیده بگو آخر یک بیتش منت بشد، آخر اون یکی جلت بشد، آخر اون یکی انشقت بشد، این
تا
همون نه میگو اون از اون حرف روی شروع بکنی، حرف روی که سر جای خودشه آمده به ما قبل، در اینجا حرف روی ها مثل همان دیگه، فرق که کرده ما قبل حرف روی فرق بکنه، ما قبل حرف روی فرق بکنه ضربه ای به قافیه نمیزند که. حرف روی ها مثل همان دیگه، اون چه که شرط حرف روی ها باید مثل هم باشد، ما قبل حرف روی ها مثل هم شدنش که شرط نبود. تمام شد. ذاتن محسن به کار برده شده، حالا قصدم ندارد محسن اعمال شده، یعنی شعر قشنگتر به حساب میاد. منتها طرف همینجوری آورده است از روی قصدم نبوده به مشقت و اینا هم نیفتاده، ذاتن کلامش کلام خوبیه، مثل کلام بلیغ دیگه. حالا متکلم نمیخواست کلام بلیغ بگه، کلام فصیح بگه، به دهنش آمد و همینجوری کلام ها رو پی در پی میخواد حرف بزنه، و مقید هم نیست درست حرف بزنه، ولی بخواد یا نخواد درست حرف میزنه. کلام ذاتن کلام حسنش داره. تمام شد. و اصل الحسن فی ذلک کله ای فی جمیع ما ذکر من المحسنات اللفظیه ان تكون الالفاظ تابعه للمعانی دون العکس. مصنف میگد اصل حسن در این، در این که ذکر کردیم همه اینا. شارع میگد کلهی فی ذلک کلهی، یعنی فی جمیع ما ذکر، منتها ما ذکر من المحسنات اللفظیه، نه اینکه ما ذکر اهم از لفظی و معنوی هر دو. نظر مصنف از فی ذلک کله خصوص محسنات لفظیه است، اینا رو میخواد بگه اینجا. و اصل حسن در اینی که ذکر کردیم، یعنی در جمیع اون چه که ذکر شد ما ذکر من المحسنات اللفظیه، اصل در این محسنات اللفظیه این است که بوده باشد الفاظی که در کلام به کار برده شده تابع معانی، نه اینکه عکس باشه. این تا اینجا حالا توضیحش بعدن میاد که یعنی چه. پاورقی رو شما نگاه بکنید، الحق پیدا کرده شماره یک این کتابو، الحق ان المراد به المحسنات مطلقا. مراد یعنی مراد کی؟ خطیب. الحق ان المراد به المحسنات مطلقا، لانه لا فرق بینها فی ذلک کما سبق فی تعریف علم البدی. این پاورقی یک اشکالی کرده به شاره، ولی خود خطیب قزوینی در الایضاح اون فی ذلک کلهی را تفسیر کرده اونجوری که تفتازانی تفسیر کرد. تفتازانی یعنی این تفسیر را از ایضاح خطیب اینجا آورد، وقت اشکال به تفتازانی وارد. حالا تو میخوای اشکال بکنی بگو آقای خطیب اصلا حقش بود که این حرف رو در تمام محسنات میگفتی. نه آخه اینجا یک مطلب اینجا بیان میکند، یک چیز اینجا میخواد مطرح بکنه، منافاتی ندارد با اون که بگیم در کاربرد محسنات این مخاط اینه بگه. در کاربرد محسنات اصلا در کلام اصل معناست، لفظ تابو بود، اصالت مال معناست. بعضی اوقات متکلم این اختصاص به چیز نداره، دستن به کل همه جا میخورد، مسائل علم معانی هم میخوره، بیان هم میخوره، بدیش هم میخوره، در همه جا است. از خصوصیات بلاغی میخوای در کلام به کار ببری، بگی اینا چیزای خوبی هن، آقا بذار تا میتونم از اینا پر کنم. میگن به این که نه، تو بایستی اصل معنا را اونجا بگذاری و الفاظی که برای بیان این معنا میاری اصل توجهت به معنا باشه، اصالت را به او بدی، بگی این معنا میخواد خوب بیان بشد چه الفاظی میخواد، چه مقدار از خصوصیات بلاغی در اینجا اعمال بشه مناسبه. بعضی ها میان آره میگن بله این معنا رو میخوام بیان کنم، منتها یه خصوصیاتی رو در نظر میگیرند و یه الفاظی رو خودشان در نظر میگیرند و الفاظ خیلی قشنگ، خصوصیات هم خیلی قشنگ و زیاد، حالا همه اونا رو میخوان اعمال بکنن در بیان این معنا. اینجا که انه شما اصل را این الفاظ قرار دادید، اصل را این خصوصیات قرار دادید، معنا توفیلیه، لفظ خصوصیات لفظیه شد، این میگن خوب نیست. ولذا بایستی اصالت را به معنا داد، لفظی که اون معنا میخواد بیاری، خصوصیاتی که اون معنا جا دارد درش اعمال بشد بیاری، نه بیشتر. پنج تا میخواد پنج تا بیار، نه بیست تا بیاری. اصل مطلبش اینه ما این حساب بکنیم. تأکیدش هم همین جوریه، آقا تأکید چیز خوبیست. آره حالا من برای بیان یک مطلب 15 تا قسم بخورم، این میزنه خراب. آقا تأکید داره، خب تأکید داره، اندازه داره، هر چیزی. ولذا حساب بکنی این قضیه نسبت به تمام خصوصیات بلاغیست. ولی اینجا که مصنف گفته است بله و اصل الحسن فی ذلک کلهی، مراد مصنف چیه؟ یه مسئله ایست. این آقا میگه نه، مراد مصنف هر دوست. خود مصنف میگه مراد من خصوص محسنات لفظیه است، تفتازانی هم بر طبق بیان مصنف اینجور معنا کرده. اشکالیشون به تفتازانی نباید باشد، پاورقی به تفتازانی مخواد اشکال بکنه. عرض کردم خود خطیب
اونجا یه کتاب ایداب نوشته، اونجوری برداشت کرده، اونجوری توضیح داده، اینجا یه چیزی که تونه داشته بوده، مرادش محسنات معنوی و لفظی با هم بوده، اون ایداب نه فقط محسنات لفظی.
خود خطیب
اونجا تفسیر کرده برای این مدید، خود خطیب اون تفسیر برای اینجا
خود خطیب در اول ایزاه میگه من این ایزاه را نوشتم به منزله یک شرحی است برای تلخیص المفتاح. میگه این ایزاه را من به منزله یک شرحی برای تلخیص المفتاح خودم نوشتم. نه یادش نمیره، اونجور نبوده. خب با شاید همه چیز عوض میشه. شاید بگین شاید خطیب خودش نبوده، تفتازانی نبودم. خب حالا عبارت خطیب را ببینید، بنده برای شما بخوانم. در اون خطیب در ایزاه اینجا گفته و اصل الحسن فی جمیع ذلک، اینجا ببین و اصل الحسن فی ذلک کله، خطیب اینجوری دارد در اونجا و اصل الحسن فی جمیع ذلک اعنی القسم اللفظی، منظور من میگه قسم لفظیش، اینجوری نمخواد بگرد، اشکال نداره. یه وقتی هم مثلا فرض کنید اونجا هم بیاد این حرف بزنه، ولی اینجا که میگه منظورش اینه. پس بنابراین ایشون خودش در اونجا دارد و اصل الحسن فی جمیع ذلک اعنی القسم اللفظی، جمیع ذلک خصوص محسنات لفظیه است میگه. بنابراین خود خطیب اون فی ذلک کلهی را اینجور تفسیر کرده، تفتازانی هم از اونجا گرفته و اینا. لذا اشکال به اشکال شما به تفتازانی درست نیست. اگر میخوای اشکال بکنه به خطیب بگه، یا بگید اینجا گفتی ما راجب اینجا اشکال نداره، اونجا هم حقش این بود که اونجا هم بگی مثلا. حالا انتکون اصل هست در اینها این است که بوده باشد الفاظ تابع معانی، نه عکس، نه اینکه معنا تابع لفظ بشه، چون در واقع لفظ قالب معناست، لفظ توفیلی معناست، اصالت به معنا باید داده باشه. ای لا ان تکون المعانی توابع للالفاظ، اون دون العکس معنا میکنه، یعنی نه اینکه بوده باشد معانی تابع الفاظ، به این معنا که لفظ تابع معنا باشد، یعنی که میگه لفظ تابع معنا باشد اینجوریه، به ان یعطا بالالفاظ متکلفتن مصنوعتن فیتبع و حل فیتبع حل معنا کیف ما کانه، معانی تابع الفاظ باشد به این است که آورده بشد الفاظ در حالی که در آنها متکلم خودش به مشقت انداخته تا میتونسته از خصوصیات بلاغی درش گنجانده و به کار برده، مصنوعتن یعنی در اون الفاظ صناعت اعمال شده، صناعت ادبی، تا میتونست صناعت ادبی در اون به کار برده، اون وقت این الفاظ رو انتخاب کرده، الفاظ اینجوری و این خصوصیات و اینها، اون وقت در اینجا این معنا رو میخواد داخل در این الفاظ بکنه، که نه لفظ اول انتخاب کرده اونجوری که دلش میخواد، کاری با معنا نداشت، معنا رو در اون گنجانده و با این تعبیر این معنا رو میخواد بیان کنه. اینجا در واقع معنا تابع لفظ شده، نه لفظ تابع معنا باشد، پس تبعیت کند اون الفاظ را معنا هر جوری که اون الفاظ باشند، هر جوری که یعنی متکلم اون الفاظ رو اون جوری که دلش میخواست آورد، اون وقت بگیم این الفاظ هر جوریست بایستی معنام تو همین الفاظ با این شکلی و با این کیفیتی و با این خصوصیاتی گنجانده بشد، ولو این که اون معنا طبعش این را نمیخواست، پس تبعیت کند معنا اون الفاظ را هر جوری که اون الفاظ آورده شده و بوده و قرار گرفته. خب میگه اونجور باید باشد نه اینجور، کما فعل این را، یعنی این عکس را در واقع، کما فعل این عکس را بعضی از متأخرین، الذین لهم شغف به ایراد المحسنات اللفظیه فیجعلون الکلام که انه غیر مسوق لافاده المعنا ولا یبالون به خفاء الدلالات و رکاکت المعنا فیسیرو کغمد من ذهب علا سیف من خشب. میگه کما این که اون عکس را انجام داده است بعضی از متأخرین، اون متأخرینی که، یا بلدی الذین صفت متأخرین، اون متأخرینی که برای اونها شغف است، شغف یعنی علاقه زیاد در واقع، برای اونها شغف است نسبت به خصوصیات، به ایراد محسنات لفظیه، یعنی خیلی علاقه دارن تا میتونن از این محسنات لفظیه به کار ببرن، پس قرار میدند اینها، اینم معلوم میشه که هی روز به روز گفته ها خراب میشده، اون اصلا جلوترها خیلی جالبتر از اینا بوده، اونایی که زمان جاهلیت شعر میگفتن نص میگفتن خیلی سرراستر بوده، طبیعی تر بوده، تا این بعدی ها که آمدن یه خورده روی این کلام قدیمی ها کار کردند و این محسنات رو در آوردند و خوششان آمد، اینا خواستن حرف بزنن مثل حری روی امثال ذالک، اینگونه سخن گفتند. حالا مراد از متأخرین کیه؟ بعض المتأخرین حالا کیه؟ چون بعض المتأخرین تقریبا دیگه بایستی به زمان تفتازانی بخوره، حریری قریب 200 سال یه خورده این برون برتر جلوتر از تفتازانی بوده، اونو نمیشد بگید بعض المتأخرین، ولی خب حریری هم اینجور بوده. اون بله، پس قرار میدند اون متأخرین کلام را که انه اون کلام آورده نشده برای افاده معنا، کلام برای قشنگی آورده شده نه برای افاده معنا، و باکی ندارند این متأخرین به خفاء دلالات و نه هم به رکیک بودن و ضعیف بودن معنا. به این معنا اینا دلشان میخواد مثلا یک تعبیرات به کار ببرند، ای بسا کاربرد این تعبیر اقتضا میکند که دلالت لفظ بر معنا چه بشه؟ خفی بشه. فلان محسنه به کار میخوای ببری، مجبور میشی کنایه به کار ببری، مجاز به کار ببری، تعریض به کار ببری. اونا هم ای بسا مستلزم این میشن که دلالت خفی بشه. میگی اینا باکی ندارن، میگه ما اینجور میخوایم حرف بزنیم، بابا کلام دلالتش ضعیف میشه بشه، این کلام قشنگ بشد اون هر چی شد فدا بادا باد. کیف ما کانت کانته، بله، یعنی اون الفاظ هر جور که آمده بذار بیاد، معنا رو تابع اونها قرار میدن. یعنی الفاظ هر جوری باشد میخوان همین جور بیاد قشنگ بشد فقط، وقت این معنا تابع اون بشه. مثل اینکه قضا میخوای بپزی کاری نداره به اینکه طعمش خوب است یا نه، تا میتونی رب بریزا. بعضی همین جوری اینقدر آقا رب میریز و آبروش میخواد درست کنه چیزی هست بدمزه میشه قضا، نه این رنگش قشنگ، یا خورش بریز این قرمز میشه قشنگ تره، بابا طعمش خرابه، کاری با طعم نداره. حالا اونم فقط قشنگی ظاهر و باطن خراب شد مهم نیست. خب بله؟ نه نه نه، کتاب های نسخه های دیگه چیه؟ اگر اینجور باشد کیف ما کانه بشد، معناش این است که معنا هر جور شد شده لفظ قشنگ بشد اگر کانه بشه، اشکال نداره کانم باشه صحیح. فرزنم اگر تفتازانی کانتم باشه، یعنی معنا را تابع لفظ قرار میدن هر جوری که اون لفظ باشد، یعنی هر جوری که لفظ آمده بذار بیاد، معنا بایستی تابع او بشه. لذا کانتم حساب، یعنی اگر گفته باشه صحیحه، کانم باشه صحیحه، ولو این که ممکنه کانم مذکر باشه به معنا برگرده بهترم باشه. خب بعدش دارد به این که ولا یبالونه، و باکی ندارند از خفی بودن دلالات الفاظ و همچنین از ضعف معنا، که انه با معنا کاری ندارند. فیسیرو، پس در این صورت می گردد اون معنا، یا معنا به چرا گرددید؟ فیسیرو، فیسیرو اون کلام، فیسیر اون کلام مثل یک غمد، غمد و سیف قاب شمشیر را میگن، غلاف شمشیر. پس میگردد، آخه میگن لفظ قالب معناست، معنا توی لفظه، کما این که در غلاف شمشیر توی غلافه، غلاف ظرف برای اون شمشیره، قابشه. پس کلام حساب بکنی، کلام مثل قاب است، معنا توی اونه. وقت میگه همچه کلامی با این معنا میدانی به چه میماند؟ به این میماند که یک غلافی از طلا درست بکنی، اون تو اون شمشیر از چوب باشد، اون تیغش از چوب باشه، تیغش از چوب باشه به چه درد میخوره؟ هیچ. تیغه شمشیر از چوب باشه، اون تو غلاف شمشیر شما از طلا باشه. اینجا هم یعنی خود شمشیر به درد نخوره، این قابش به درد نخوره. اونجا معنا میشد به درد نخور، اون لفظ که قاب اونه میشد به درد خور. پس می‌گردد اون کلام مثل یک غلافی که از طلا باشد بر یک شمشیری که از چوبه. تمام شد. یک جمله هم از ملای رومی راجع به این نقل شده، ایشون دارد که سخن را چون بسیار آرایش می کنند مقصود فراموش می شود. سخن را چون بسیار آرایش می کنند مقصود فراموش می شود. ولی تو بعضی اوقات انسان می دید بعضی از منبری ها خیلی همین قافیه زیاد و این و اون، همه انسان فکرش این است که این قافیه رو چطور، حالا چی میخواد بگه، این بس انسان متوجه نیست مطلبش چیست. همش این الفاظ انسان رو جلب میکند به خودش. این کار درستی نیست. سخنگو، سخنور، واعظ، امثال ذلک باید یک نحوه صحبت بکند که تمام توجه مخاطب به معنا باشد. حتی قیافه خود واعظ مسر قافظ اگر چیز واعظ اگر خیلی شلوول باشه مثل بنده، میبینید اون طرف فقط این امامش چرا اینجور کج گذاشته، اینکش چرا عوضی گذاشته. یکی از طلبای وقتی میگفت رفتم در کربلا پیش یکی از مراجع اونجا، میگفت امامه را پشتش گذاشته بودم به طرف جلو، جلو را به پشت. اون آدم مثل بنده خیلی شلوول بود. آخه امامه این چیناش جلوه، پشتش یک جوری دیگه است دیگه. این هم اینجوری خیلی مقید نبود، پشت جلو گذاشته بود، جلو هم با پشت. و میگفت رفته بودم اون دیدم و رفتم خدمتش سلام علیکم صحبت میکردم، میگفت اونم خیلی دقت میکرد به این امامه من. اینم غافل است از اینکه چرا اون نگاه میکنه. بعد از اینکه فهمیده بود امامش اینجوریه چرا نگاه میکرد اون وقت، چون طرف ای بسا میگه بابا این دیوانه شده اینجور دیگه. تردید. حالا قرض این است که قیافه اگر طوری باشد خیلی جذاب جذابش هم، یعنی یا این وری یا اون وری ها. این وری یعنی اینقدر قشنگ است که دیگه تمام فکر ذکر طرف امامه درست کرده چهار طبقه یا سه طبقه، یا عینکش اونجوری، یا ریشش یک جور درست کرده یک طرز خاصه که دیگه تمام فکر ذکر طرف این است که این ریش چرا اینجوریست، یا سبیلش چرا اینجوریست یا اونجوریست. خلاصه یک قیافه با خودش بگیره که فکر و ذکر طرف در اون قیافه باشه، خیلی بد باشه خیلی خوب باشه همش ضرر میزنه. خب حالا اینجا هم میخواد بگه که بله، وقتی که سخن خیلی آرایش بشد مقصود مخاطب متکلم فراموش میشه. طرف یعنی فکر و ذکرش فقط این کلام اینه، معنا رو فراموش میکنه و نتیجتا نمیفهمد که این اصلا چی گفت. بل الوجه ان تترک المعانی على سجیتها فتطلب لانفسها الفاظا تلیق بها و اندهادا تظهر البلاغت و البراعه و یتمیز الکامل من القاصر. میگه بلکه وجه صحیح در کلام این است که رها بشود معانی بر طبع خودشان، یعنی معنا را به طبع خودش بگذار، اون معنا را به طبعش بگذار، اون مطرح کن ببین معنا چه لفظی میخواد، معنا چه مقدار خصوصیت میخواد، معنا چه مقدار مثلا مجاز میخواد، کنایه میخواد، تشبیه میخواد، محسنات لفظیه میخواد، محسنات معنویه میخواد، اونه باید حساب کرد. بلکه بچه صحیح این است که رها بشود معانی بر طبع خودشان، سجیه یعنی بر طبع خودشان، پس طلب کنند معانی برای خودشان یک الفاظی که این الفاظ لائق به اون معانی است. و اندهازا میگه در این وقت است که ظاهر میشود بلاغت کلام. در بلاغت کلام اصل معناست، لفظ توفیلی ول براعه، این وقت است که براعت ظاهر میشه. البته کلمه براعت در اصطلاح با بلاغت یکیست، ولی براعت در لغت به معنی برتری هم میاد. حالا در اینجا میتونه براعت به معنی بلاغت باشه، تکرار همون بلاغت. و به معنای لغوی هم باشد اشکال ندارد، بلاغت کلام و برتری. خب تترکه، نه تطلبم یعنی معانی تطلب باز، تطلب به مخاطب بر نمیگرده، به معانی بر میگرده، یعنی معانی را به حال خودشان بگذارید که خود معانی الفاظ را بکشانن به ذهن بیارن به طبعشان. خب و یتمید، و در این وقت است که مشخص میشود کلام کامل از کلامی که دارای قصور است و عیبه. تمام شد. بعد دارد وحین رتب الخریریو مع کمال فضلهی فی دیوان الانشاء عجزه فقال ابن الخشاب هو رجلون مقاماتی و ذالک لأن کتابه حکایت تجری على حسب ارادته و معانیه، بله علا حسب ارادته و معانیه تتبع و مختاره من الالفاظ المصنوعه فعین هازا من کتاب من امر بهی فی قضیتن. حریری کتابی دارد به نام مقامات کیشون، اون مقامات را که نوشت از خصوصیات بلاغی تا میتونه به کار برده، از محسنات، از خصوصیات علم معانی، از خصوصیات علم بیان، از خصوصیات بدی تا میتونه به کار برده، از سر تا پا از این هست، پر است. و شروح زیادی هم برای این کتاب نوشته شده و خیلی هم در حوزه ها سابقا اهمیت به این کتاب میدادن، ای بسا درسش هم میخوندن، به زبان های مختلف هم ترجمه شده این کتاب منتها و خیلی هم مدح شده، مشتری هم زیاد داشته، زمخشری با اون عظمت این کتاب رو خیلی تعریف کرده. زمخشری در مدح این مقامات حریری دارد اقسم بالله و آیاته و مشعر الخیف و میقاته ان الحریری حری بان تکتب به تبر مقاماته، قسم میخورد به اونجاها که این حریری سزاوار این است که این مقاماتش با طلا نوشته بشه. تب طلاست، با آب طلا نمیگه، با خود طلا نوشته بشه. ان الحریری حری بان تکتب به تبر مقاماتی. خب نه، تبن به معنای کاهه، تبره هبر بارا، ان الحریری حریر، بله ان الحریری حریون بان تکتب به تبر مقاماتی. نه اون اولی میقاتهی بود، تکتب باشد این مقاماتهو میشه، میزنه خراب میشه. تکتب مقاماتهی چون جنبه الف و تا نسبش به کسی، نه اونجا حرف روی اون حرکاتش فرق بکنه. قبلا خواندی ما احسن ما فات و اقرب، بله ما ابعد ما فات و ما اقرب ما آت. اونجا گفت میخوای سجعت میزان بشه و مورد پسند بشه آخرها رو ساکن بکن، و الا یکی فاته بود یکی هم آتن بود، اونجا قبلا گفتیم، ولذا این ما قبل حرف روی نیست، این خود حرف روی ها تاست در واقع. خب خود ها هم بگیری ها اشکال نداره، های زمین یکی توهو میشد یکی تهی، باز میزنه خراب میشه. و بالخصوص در رعایت قافیه هم اون حرکات رو میگن، این مثلا آخر آخرین حرفا مضمومه هر قوافی، اینم رعایت میشه. ولذا حتما بایستی تکتبه به تبر مقاماتیهی نوشته بشد. اینجا رو خواستی اینا که حالا میخوانیم فعلا در جاهای مختلف هم که هست، یکی الکنا و الالقاب مال شیخ عباس قمی، اون در احوالات حریری، اون چاپی که بنده دارم جزء دوم صفحه 179 شه. خب منتها مطالبی که این مقامات داره از این قبیله، نه اینکه یک واقعیاتی را این حریری برداشته بیان کرده با این عبارات، نه خیر، در نظر داشته مقاله ها شبیه اون دیگه که الفاظش و خصوصیات بلاغش خیلی زیاد باشه و لذا یک چیزایی میبافته و معانی غیر واقعی اونها را با این عبارات بیان میکرده. ولذا دارد به این که ابن خلکان گفته که حافظ سلفی، بعضی ها سلفی نوشتن بعضی ها سلفی، حالا یکی از علما بوده، خلاصه فقیه بوده، محدث بوده، حافظ قرآن بوده، خودش هم شافعی بوده، اصلش اصفهانی بوده، متوفای 576 حالا. این حافظ سلفی در مسجد بصره دید حریری اونجا نشسته است و یک عده‌ای هم اطراف دور اون را گرفتند و نشستند و اون این مقاماتش را میخوانه و اونا می نویسند. بعد سوال کرد از اون همراهی که این چیکار میکنه، این کیه، چه میگه، چه درسی میگه. اونم جواب داد که ان هذا قد وضع شيئا من الاكاذيب، این حریری یک دروغ‌های خودش بافته و هو یملی ه علی الناس، بینا میخونه و این دیوانه هم مینویسه. فسکت، اونم چیزی نگفت و رد شد از آنجا. خود شیخ عباس قمی هم دارد که من در جوانی خیلی علاقه‌مند بودم که این مقامات حریری را مطالعه بکنم. بعد دارد فمن الله تعالی علی به برکات، دیگه عربیش میخوانم اینجا، از اون اول میخوانم عربیش دیگه روشن میاد. و انی شیخ عباس داره و انی کنت فی عنفوان الشباب مولعا به مطالعه هذا الکتاب، فمن الله تعالی علی به برکات اهل البیت علیهم السلام و مطالعه احادیثهم و کلمات هم و مواضع هم ان ظهر لی ان مطالعه هذا الكتاب و امثاله یسود القلب و یذهب به صفائه. بعد اضافه میکنه ولو اراد الانسان الادب و البلاغه و الفصاحه و الحکمه والمواعظ النافعه فعليه بكتاب نهج البلاغه فان التفاوت بينه وبين سائر الكتب كالتفاوت بين امير المؤمنين عليه السلام وسائر الناس علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم التراب. یه نهج البلاغه هم با این چرند و پرند فقط قشنگی، اون وقت همین مقامات حریری را پیش اون قدما می بردین می انداختن می رفت. حالا این زمخشری هم که عقلی داشته پا شده این را اینجور تعریف کرده من نمی دانم، ولی این روال طبیعی را از دست داده، همچه کلامی مولد پسند بلغا نیست. بلاغیین یک کسانی هستن، بلغا چیزی دیگره، اونا این را نمی پسندن. خب حالا اینجا ببینید میگه به این که وحین رتب الحریری، این حریری خودش از نویسندگان بوده، از کتاب بوده، نوشتن خوب بلد بوده، انشا خوب بلد بوده، این انتخاب کردن در دربار یک ملکی سلطانی که اونجا در دیوان انشای او باشد و نامه هایی که میاد میخوان اینا بنویسن جوابش و اینها یا به یک جای نامه بنویسن ایشون بنویسه. در انشا خیلی زبردست است و نامه برای اون کسانی که این ملک میخواد بنویسه این بنویسه. دیگه از این بهتر که پیدا نمیکنی. مقامات اون چه کتابیست معلوم میشد خودشان که خیلی مهمه دیگه. میگه وقتی که رتب الحریری، رتبه یعنی در واقع نصب شد حریری و انتخاب شد و قرار داده شد با کمال فضیلتی که دارد، قرار داده شد و نصب شد در دیوان انشا. منظور از دیوان انشا همون دفتر اون ملک بود که این اونجا باشد و نامه های که میخواد بنویسد به سلاطین و عمرا و امثال ذالک این بنویسد. وقتی که نصب شد در دیوان انشا عجز، عاجز شد، آقا بردار به فلان سلطان یه همچه مطالب بنویس، برمیداشت مینوشت خراب میشد. به فلان عالم همچی یک نامهی بنویز خراب. فلان سلطان مرا مد کرده جوابش خوب بنویز خراب میکرد. فلان سلطان مرا تهدید کرده جوابش بنویز نمیتونه. اونجوری که اونا میخواستن این نمیتونست بنویزه. به این بگو بشینو به باف و بنویز خوب بلده، ولی هرچه من میگم بنویز خوب بنویز از اختش برمی عجزه. میگه عجز شد نتونست. فقال ابن الخشاب که از معاصرین این حریری بود، فقال ابن الخشاب هو رجل مقاماتی، این مرد مقاماتیه، نه اینکه مرد این میدان ها باشد که بتواند در این مقام ها و در این جاها بتواند اون نامه های مناسب را نسبت به اشخاص مختلف در مناسبت‌های مختلف بنویسه. بله این مرد مقاماتی است، ولی بافتن خوبه. و ذالک حالا این چرا ابن خشاب میگه این مرد مقاماتی است؟ میگه علتش این است که کتاب مقامات را که ایشان نوشته اون یک واقعیاتی نبود که ایشان اون را بیان کرده باشد و بتونه قشنگ بیان بکنه. این یه چیزای خودش بی بافت و قشنگ می‌نوشت اونها رو. این خیلی هنر نیست، مهم این است که اون چه کس خوب بیانش کنه. و ذلک این که ایشون عاجز شد و خیالم می‌کردم مهم است و از اون طرفم ابن خشاب بهش گفت رجل مقاماتی، این مال اینه که کتاب ایشون، یعنی اون مقاماتش، کتاب ایشون یک حکایتی است جاری می شود بر حسب اراده خودش. یعنی یک واقعیاتی نبود که ایشون اونجا بیان کنه، نه یه چیزایی بر طبق میل خودش مطرح می کرد و می نوشت، یا یه چیزایی که می توانست اونا را قشنگ بیان کنه قشنگ بیان می کرد، نه هر چی که می گفتند بتواند خوب بیان کنه. کتاب ایشون حکایتی است جاری می شود بر حسب اراده خودش و مقاصد ایشون تبعیت می کند الفاظ او را، و معانی ایشون تبعیت می کند اون چیزهایی را که اختیار کرده از اون الفاظ مصنوعه، از اون الفاظی که مشتمل بر صناعات ادبی هستند، که نه ایشون یک الفاظی انتخاب کرده و این معانی راست و دروغ را هم تو اون الفاظ ریخته. فعینه هازا من کتاب من عمره، میگه از کجاست این کتاب حریری؟ از کتاب اون کسی که اون کس عمره به اون کتاب فی قضیته. یعنی فرق دارد کتابیشون که بر طبق خواسته خودش و میل خودش و توانایی خودش نوشته شده و اون کتابی که از او خواسته میشد بنویس درباره یک قضیه واقعیه، اون با این خیلی فرق داره. از کجاست این کتاب مقاماتیشون نسبت به اون کتاب کسی که، یعنی یک نویسنده دیگری که عمره به اون کتاب درباره یک قضیه ای. اونجا بایستی تواناییش زیاد باشه طرف تا اینکه طرف هر جوری که میخواد بنویسی خوبم بنویسی. و ما احسن ما قیل، بعد شارح میگه چه تعبیر خوبی است که بعضی آمدن بین صاحب ابن عباد و صابی، هر دو اینها نویسنده بودن. صاحب ابن عباد استاد عبدالقاهر جرجانی است که رئیس بلاغیین، عبدالقاهرم از او تشکر میکنه، خیلی ماهر بوده صاحب ابن عباد. از اون طرف در زمان او شخصی بوده صابی، لقبش صابی بوده، اون صابی هم از صابئین بوده، صابئین در قرآن آمده هم که ان ستاره پرستا بوده، اونم خیلی ماهر بوده. اون منطقه اون مافوق این صاحب ابن عباد بوده. حالا ببینید میگه و ما احسن ما قیل فالترجیح بین الصاحب و الصابی چه قیله ان الصاحب کان یکتب کما یرید و الصابی کان یکتب کما یؤمر. میگه چه تعبیر خوبی است گفته شده در رابطه با ترجیح دادن بین صاحب ابن عباد و صابی. چی گفته شده درباره ترجیح بین این دو؟ گفته شده که صاحب ابن عباد می نوشت اونجوری که خودش میخواست، ولی صابی می نوشت اونجوری که میگفتند. ای بس یک بنای یک زمینی بهش میدن، میگن آقا این زمین رو ساختمان بساز، ساختمان خوب، اونتا دیگه نقششه نمیگن به فلان نقشه خودت، اون خودش نقشه انتخاب میکنه و میسازه قشنگم. هر جایی رو بهش بدن بگن نقشش خودت بکشو بساز، نقشه خوبم میکشه و میسازه اونجوری که خودش نقششه کشید. ولی اگر یک جایی رو بهش بدن بگن آقا این ساختمان رو به این شکلی که ما میگیم بساز، میبینی توانایی اون رو نداشته باشه. حالا این صاحب ابن عباد هم میگه اینجوریه، اونجوری که خودش میخواست مینوش، قشنگی هم مینوش، ولی اونجوری که میخواستن بگن بنویس ای بس اون قدرت نداشته باشه. ولی به صابه هر جور میگفتن بنویس مینوشت خوبم مینوشت. ان الصاحب کان یکتب کما یرید و الصابی کان یکتب کما یؤمر. بعد شارح میگد و بین الحالتین بون و ای، بین این دو وضع و دو حالت فاصله زیاد است. بون در واقع یعنی مسافت، مسافت زیادی است بین این دو حالت. بعد یک چیزم در آخر اضافه میکنم و لهذا قال قاضی قم حين كتب اليه الصاحب ايها القاضي بقم قد ازلناك فقم. اون قاضی وقتی که این جمله صاحب بهش رسید، اون قاضی گفت والله ما ازلنی الا هذهی. این نسخه ما ازلتنیه، نسخه های دیگر ازلنی است، اینجا قاعده ازلنی باید ما جاء الا هندون میگی یا میگی ما جاءت الا هندون، مذکر میاره. نه، فاعل واقعی جاءت چیزی دیگره، هند فاعل واقعی نیست. ما جاء احد الا هند اینجوریه، بله سن اینجا قبل از الا و اینا بایستی اون قبلی مذکر باشه نسخه. بله با الا باشد باید مذکر بیاد فعل دیگه، آره احد و اینا حتما باید مذکر بیاد. از اون نسخه ای که بدون تاست مناسب تر است تا با تاش. خب یه وقتی صاحب ابن عباد یک جمله گفته به قاضی قم فرستاد، ایها القاضی بقم قد ازلناک فقم. صاحب ابن عباد وزیر بود دیگه، به قاضی فرستاد ای قاضی که در قم هستی ما تو رو عزل کردیم و پاشو برو. این جمله به قاضی رسید، قاضی این رو مطالعه کرد و دید اینجوری، از اون طرف دید ایرادی اشکالی چیزی کم بودی در کارش نیست. چرا حالا صاحب نقاد این رو عز کرده؟ باز یک دزدی کرده بود، خلافی کرده بود، یه چیز، هیچ کاری نکرده. گفت آره، معلوم شد چرا مرا میخواد عز بکنه. این میخواست این کلام مسجر را بگه تو به شانس ما اینجور آمد، ایها القاضی بقوم قد ازلناک فقوم. این میخواست کلام مسجر درست کند و غیر از این هم چیز دیگه نتونست بگه، پیدا نکرد. لولزا میخواست کلام مسجر بگه، اینه بگه تو. خب وقتی که گفته بایستی عملی هم بکنه دیگه، مجبور شد به ما بفرستد و ما رو از این قضاوت عزل بکنه. میگه به همین جهت که میگن صاحب ابن عباد تابع اراده خودش بود، اینجور نبود که هر جوری که دیگران بخوان بتونت بنویسه. مثلا به همین خاطر است که قاضی قم گفت هینه کتب الیه صاحب، وقتی که صاحب ابن عباد به اون قاضی فرستاد ایها القاضی بقم قد هزلناک فقم، قاضی گفت که قسم به خدا گفت از نکرد مرا از این قضاوت مگر این سجعه، یعنی این سجعه، این کلام به خاطر مسجع بودنش مرا از کرد. یعنی صاحب بخواست این کلام مسجع بگد، گفت و مجبور ما هم دیگه خلاصه مصادف با ما شد این سجعه و به شانس ما و ما را از کردن، و الا من قد تقصیری نکرده بودم که پاشن مرا ازلم بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا یه خورده سر هفت بیان شروع بکنیم تا هفت و رب خانده، هشت و رب خانده بشه. از اون بر این برم سر نه شروع بکنیم تا سر نه و رب خانده بشه که این چیز نشه. بله آره دیگه، یعنی هر در